ساعت 11 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سخنگوی وزارت خارجه ایران می گوید افزودن 19 مجموعه دیگر به فهرست تحریم ها نسنجیده است. وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 ظرف روزهای آینده از سر گرفته شود. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید بازگرداندن هیئت ایرانی از وین اقدامی به حق و انقلابی بود. سلام بر شما شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. مرضی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران با انتقاد شدید از افزودن نام 19 مجموعه دیگر به فهرست تحریم‌های آمریکا این اقدامات را نسنجیده خواند و گفت مسئولیت عواقب این اقدامات نسنجیده تماماً بر عهده آمریکاست. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، مرضی افخم روز جمعه مقامات آمریکایی را در رویکرد و تصمیمات و اظهاراتشان دچار سردرگمی جدی توصیف کرد و گفت در حالی که مقامات دولت آمریکا ظاهراً می‌کوشند کنگره را از تصویب تحریم‌های جدید بازدارند، در همان حال وزارتخانه‌های خزانه‌داری و خارجه آمریکا مجدداً مجموعه‌ای از چند شرکت خارجی را در فهرست تحریم‌ها قرار دادند و این اقدام را سوال برانگیز، غیر سازنده و بیفایده خواند. از سوی دیگر عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران اقدام آمریکا را خلاف روح توافقنامه ژنو و غیر سازنده دانست و گفت در حال ارزیابی شرایط هستیم. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در تل آویو گفت انتظار می‌رود مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 5 به علاوه 1 به زودی از سر گرفته شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه در پی فراخوانده شدن هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران از وین و انتقادهای شدید مقامات ایران از تحریم‌های اخیر آمریکا، جان کری در تل آویو به خبرنگاران گفت مذاکرات در حال پیشرفت است و اکنون به جایی رسیده که مذاکره کنندگان باید به رایزنی بپردازند. به گفته وی این کار اندکی طول می‌کشد و انتظار می‌رود مذاکرات در روزهای آینده از سر گرفته شود. به گفته علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در وین به دستور تهران مذاکرات را قطع کرد و به ایران بازگشت. این مذاکرات از روز دوشنبه گذشته شروع شد و تا پنجشنبه شب ادامه داشت. علاءالدین بروجردی به خبرگزاری فارس گفت بازگرداندن هیئت ایرانی از وین اقدامی به حق و انقلابی بود. علاءالدین بروجردی اقدام آمریکا را در افزودن نام 19 شرکت و فرد دیگر به فهرست تحریم‌ها پس از توافق ژنو نقض آشکار این توافقنامه دانست. به گزارش خبرنگار مهر، یک منبع آگاه در وزارت خارجه ایران دعوت از ایران را در اجلاس ژنو 2 به منظور حل بحران سوریه تایید نکرد. رسانه‌های خارجی و عربی روز پنجشنبه به نقل از دیپلمات‌های عرب گزارش داده بودند که از ایران نیز برای شرکت در اجلاس موسوم به ژنو 2 دعوت شده است. قرار است این اجلاس در بهمن ماه آینده برگزار شود. هیئت پارلمان اروپا روز جمعه در تهران با نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر و جعفر پناهی کارگردان دیدار کرد. رضا خندان همسر نسرین ستوده در صفحه فیسبوک خود از این ملاقات خبر داده و نوشته است پس از ورود هیئت اروپا به تهران در روز جمعه، نسرین ستوده و جعفر پناهی به دعوت این هیئت با اعضای آن دیدار کرده و در زمینه وضع حقوق بشر در ایران با آنان گفتگو کردند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان که در همین بخش خبری در اخبار شنیدید، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه 14 شرکت و 4 شخص حقیقی را به فهرست تحریم‌های ایران افزوده است. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها 2 شرکت سنگاپوری، 1 شرکت دریایی فیلیپینی، 1 شرکت اوکراینی از جمله شرکت‌هایی هستند که در فهرست سیاه وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفتند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بهروز کارونی.
به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، تمامی 14 شرکت و اشخاص حقیقی به خاطر نقض تحریم‌های مالی و نفتی ایران و نیز همکاری و کمک به برنامه هسته‌ای و نظامی این کشور در فهرست سیاه قرار گرفتند. در فهرست این شرکت‌ها اسامی چند شرکت ایرانی نیز دیده می‌شود، از جمله شرکت‌های ایواز تکنیک، اکتشاف و تولید مواد خام هسته‌ای وابسته به سازمان انرژی اتمی، مارو صنعت، مواد ترکیبی نوید، نکانووین آلیاژ، صنایع هوایی قدس وابسته به سپاه پاسداران، فن‌پردازان و سازمان صنایع هوایی ایران. بر اساس گزارش‌ها، دو مقام ارشد شرکت نکانووین آلیاژ و نیز مدیرعامل این شرکت نیز در این لیست قرار گرفتند. در همین ارتباط، جان سولیوان، یکی از سخنگویان وزارت خزانه داری آمریکا، به رادیو فردا گفت که این شرکت‌ها و اشخاص به موجب تحریم‌های کنونی آمریکا در فهرست سیاه قرار گرفتند. به نظر می‌رسد این اقدام دولت باراک اوباما برای نشان دادن کارآمد بودن نظام تحریم‌های موجود است. دولت اوباما به شدت در تلاش است که تحریم‌های تازه‌ای در کنگره آمریکا به تصویب نرسد. در این زمینه دیوید کوهن، معاون خزانه‌داری آمریکا، که روز پنجشنبه در کمیته بانکی سنا حاضر شده بود، از سناتورها خواست از تصویب تحریم‌های تازه خودداری کنند. او بر کارآمد بودن نظام تحریم‌های کنونی علیه ایران تاکید داشت. آمریکا در پی توافق هسته‌ای سوم آذر ماه ایران و اعضای گروه 5 به علاوه 1 در ژنو متحد شد که در ازای همکاری تهران و عمل به تعهداتش تا 6 ماه تحریم جدیدی علیه ایران وضع نکند. در این حال عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، روز پنجشنبه اعلام کرد که وضع هر گونه تحریم جدید علیه ایران به منزله مرگ توافق هسته‌ای ژنو خواهد بود.
گزارش بهروز کارونی رو میشنیدید. و اما مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با تشکیل مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موافقت کرد و نام آن را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بهره‌وری تغییر داد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، این سازمان را سازمانی منگول پا توصیف می‌کرد و در نهایت آن را منحل کرد. نمایندگان مجلس با 116 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع به طرح احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ظرف 6 ماه پس از تبدیل این طرح به قانون رأی مثبت دادند. هرچند که محمد باقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهور، به خبرنگاران گفته است رئیس جمهور این اختیار را دارد که این سازمان را احیا کند و نیازی به اجازه مجلس ندارد. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ساکن در آلمان:
هنگام بررسی این طرح، برخی از نمایندگان مجلس معتقد بودند که خود دولت این اختیار را داره که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رو احیا بکنه و نیازی به طرح مجلس نیست. اما برخی از نمایندگان دیگه اعلام می‌کردند که قانونی شدن این طرح باعث میشه که به هر حال این امر تثبیت بشه و اگر دولت بخواد این کار را بکنه ممکنه که به هر حال اما اگرهایی در این باشه. خود آقای لاریجانی، رئیس مجلس، هم اعلام کردند که آقای نوبخت، معاون رئیس جمهور، از همون ابتدا پیگیر این بودند که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی احیا بشه. وقتی که مجلس به این مصوبه رأی بده و تبدیل به قانون بشه، طبیعتاً دولت با قدرت بیشتری میتونه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رو احیا بکنه، چرا که اگر خود دولت دست به این اقدام میزد ممکن بود برخی از نمایندگان معتقد باشن که این تغییر ساختار هست و نیاز به قانون داره و باید مصوبه مجلس رو داشته باشه.
با دستور محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، در مهر ماه سال 1385 دفاتر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها زیر نظر استانداران قرار گرفت و پس از مدتی با تأسیس معاونت جدید برنامه‌ریزی در نهاد ریاست جمهوری، موجی از اعتراض را در برخی از اقتصاددانان برانگیخت. در همان زمان فرهاد رهبر، رئیس وقت سازمان، در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد نوشت با این واگذاری نقش این سازمان در مدیریت کلان اقتصادی ایران خونسا و بی اثر می شود. اما محمود احمدی نژاد از این تغییرات همچنان دفاع می کرد.
ما اومدیم گفتیم آقا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اسمش که مهم نیست، ما نیازمند یه کانونی هستیم که بشینه به مسائل کلان کشور فکر کنه، همه جای کشور رو ببینه، نخبه ترین و زبده ترین آدما اونجا باشن و از بالا نگاه کنه، برنامه‌های کلان کشور رو تدوین کنه و نظارت کلان رو راهبردی بکنه. این حرف درستیه؟ چرا این حرفو نفی میکنن؟ من نمیدونم، یه دلیلی دارن برای نفی.
برخی از اقتصاددانان منتقد تصمیم محمود احمدی نژاد را پایان 60 سال برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران می‌دانستند و تأسیس معاونت جدید برنامه‌ریزی در نهاد ریاست جمهوری را حیات خلوت اقتصادی تیم محمود احمدی نژاد تعبیر می‌کردند. با وجود همه اعتراضات، محمود احمدی نژاد در دفاع از دستور خود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را سازمانی زنگوله پا توصیف می‌کرد و می‌گفت با تصمیم خود می‌خواهد زنگوله‌هایی که به پای این سازمان آویزان شده را جدا کند. اما حسن روحانی در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری وعده داد اگر به مقام ریاست جمهوری برسد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را بار دیگر احیا می‌کند.
در دولت تدبیر و امید شورای پول و اعتبار به قدرت خود برمیگردد، سازمان برنامه و بودجه و مدیریت برمیگردد، بانک مرکزی به استقلال خود میرسد.
عسکری آزاد جانشین معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی رئیس جمهور در هفته‌های گذشته در یک گفتگو با روزنامه دولتی ایران تاکید کرده بود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از جایگاه رفیعی در کشور برخوردار بود و حکم بازوی مشورتی، تحلیل کننده، پیشنهاد دهنده و کمک کننده به رئیس جمهور را داشت که احیای مجدد آن میتواند کشور را به ریل برنامه‌ریزی صحیح و رشد اقتصادی بازگرداند.
یک خانه، یک زمین.
زاینده میگ که خب خشک دیگه. بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگیوز پنکا در این منطقه.
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
حدود 70 پزشک و استاد دانشگاه از سراسر دنیا برای یاری رسانی به بیماران نیازمند داخل ایران کمپینی تشکیل دادند. این گروه داروهایی که در ایران کمیاب یا گران هستند را جمع‌آوری کرده و قرار است این داروها را تا پیش از ایام کریسمس و سال نو مسیحی به ایران بفرستند. پروفسور علی گرجی رئیس بخش تحقیقات بیماری سر در دانشگاه مانستر آلمان و مدیر مرکز تحقیقات علوم اعصاب در تهران در گفتگو با شهرام میریان درباره هدف‌های کمپین ارسال دارو به ایران چنین گفته.
هدف کمپین ما این هستش که اثرات تحریم‌ها رو بر روی سیستم دارویی بهداشتی ایران به حداقل برسونیم و به این وسیله بیمارانی که نیازمند به دارو در ایران هستند با مشکل کمتری روبرو باشن و به اونها کمک بکنیم. ما این کمپین رو شروع کردیم با مقاله‌ای که در نیچر چاپ کردیم و بعد 70 تن از دوستان من از سر تا سر دنیا از هر 5 قاره و این گروه آکادمیک که به هر حال گروه بی‌طرف و شناخته شده‌ای در دنیا هست نامه‌ای رو به آقای بانکیمون نوشتیم. آقای بانکیمون پیشنهادی که کردن این بود که با کمک سازمان بهداشت جهانی بتونیم تسهیلاتی رو قائل بشیم و همچنین پیشنهاد داده بودن که یک گروه مستقل بتونن وارد ایران بشن و بررسی بکنن که آیا این تحریم‌ها اونطوری که قدرت‌های غربی میگن فقط ناظر بر مسائل اتمی ایران هست یا نه اثرات انسانی هم در ایران داشته یا نه، که ما در چند ماه گذشته سعی کردیم که این دو موضوع رو پیگیری بکنیم، به اضافه اینکه همکاران و دوستان ما در آلمان به خصوص و در سایر کشورها در حال جمع‌آوری داروهایی هستند که در ایران کم هست و امیدواریم که بتونیم تا قبل از کریسمس این داروها رو برای بیماران به خصوص مستمند نیازمند به ایران بفرستیم. داروهایی که فعلا بیماران نیاز دارن داروهای ضد سر هست، داروهای مربوط به بیماری‌های خونی هست، آنتی بیوتیک هست و داروهای درمان سرطان هست، ولی ما هر دارویی که تونستیم جمع بکنیم اونها رو جمع کردیم.
آقای پروفسور گرجی، برای بررسی چگونگی ارسال کمک‌های دارویی به ایران شما 2 هفته‌ای در تهران بودین و 3 روزی است که به آلمان اومدین. الان وضع دارو در ایران در مقایسه با 4-5 ماه پیش چگونه است؟
وضعیت دارویی نسبت به 4-5 ماه پیش خب خیلی بهتر شده، یعنی داروهایی که در گمرک نگهداری میشد اونها ترخیص شده، بیمه ها بیشتر به مردم کمک میکنن و به خصوص داروهای بیماری خاص قیمتاش کاهش پیدا کرده. چون ما اینو با 4-5 ماه پیش مقایسه میکنیم خوشحالیم، در صورتی که با شرایط استاندارد هنوز فاصله زیادی داریم. بسیاری از داروها پیدا نمیشه، خیلی از واکسن ها هنوز کمیاب هست. بیماران زیادی به من مراجعه کردن، به عنوان مثال بیماران سرطان دوستان مثانه داشتن دنبال واکسن BCG میگشتن. خب ما تا جایی که بتونیم کمک میکنیم. شرایط خیلی بهتر شده ولی هنوز فاصله با سیستم استاندارد خیلی زیاد هست.
با این گفتگوی شهرام میریان با پروفسور علی گرجی رئیس بخش تحقیقات بیماری سر در دانشگاه مانستر آلمان به پایان این بخش خبری میرسیم. در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دیدم رویش گل باب جنان، وان ابرویش خم تیر و کمان، برگی سویش بنفشه نگران، دل رفت از کف، نوبر گلشن مهر و صفا، رو به عاشق بیچاره نما، بی تو جا می رود از بر ما، دل رفت از کف. چشم جادوی تو، خم ابروی تو، شده کمند دلم، ز حال خود غافلم، همه جا گر بینم دل برام، به تو دل بسپارم، همچنان جانم با ما، بیا بیا تا دم به تو، از آن میر خدان به جا، جانم بر ما، تا کی میفکنی از سر خاری نظر، یک دم بنشین با من، ای حبیب من با ناز دلی، از بر مجنون خود یک زمان جانا بگذر. دور از هر شب تا سحر گریان چو شمع محفلم، دور از هر شب تا سحر گریان چو شمع محفلم، تا خود چه باشد حاصلی از گریه بی حاصله. چون سایه دور از روی تو افتادم در کوی تو، چون سایه دور از روی تو افتادم در کوی تو، چشم امیدم سوی تو، وای از امید باطلم. صفا رو به عاشق بیچاره نما، بی تو جا می رود از بر ما، دل رفت از کف. چشم جادوی تو، خم ابروی تو، شده کمند دلم، ز حال خود غافلم، همه جا گر بینم دل برام، به تو دل بسپارم، همچنان جانم با ما، بیا بیا تا دم به تو، از آن میر خدان به جا، جانم بر ما، تا کی میفکنی از سر خاری نظر، یک دم بنشین با من، ای حبیب من با ناز دلی، از بر مجنون خود یک زمان جانا بگذر. دور از هر شب تا سحر گریان چو شمع محفلم، دور از هر شب تا سحر گریان چو شمع محفلم، تا خود چه باشد حاصلی از گریه بی حاصله. چون سایه دور از روی تو افتادم در کوی تو، چون سایه دور از روی تو افتادم در کوی تو، چشم امیدم سوی تو، وای از امید باطلم.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
عاشقان نالان
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ساعت 11:30 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. خوش آمدید به بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. به گفته مقامات عراقی، افراد مسلح ناشناس شامگاه جمعه با تیراندازی به سوی کارگران ایرانی یک خط لوله گاز در عراق 15 کارگر ایرانی و 2 مأمور عراقی را کشتند. هیئت 8 نفره پارلمان اروپا روز جمعه در تهران با نسرین ستوده و جعفر پناهی دیدار کرد. هیئت پارلمان اروپا صبح جمعه وارد تهران شد. مرزیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز جمعه با انتقاد شدید از افزودن نام 19 مجموعه دیگر به فهرست تحریم‌های آمریکا، این اقدامات را نسنجیده خواند و گفت مسئولیت عواقب این اقدامات تماماً بر عهده آمریکاست. علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، روز جمعه به خبرگزاری فارس گفت بازگرداندن هیئت مذاکره کننده هسته ایران از وین اقدامی به حق و انقلابی بود. وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در تل آویو ابراز امیدواری کرد که مذاکرات هسته ایران و 5+1 ظرف روزهای آینده از سر گرفته شود. وزارت خارجه ایران دعوت از جمهوری اسلامی را برای شرکت در اجلاس ژنو 2 تایید نکرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس با انتشار گزارش مدعی شد که رابرت لوینسون، شهروند آمریکایی که 6 سال پیش در ایران ناپدید شد، از جانب برخی مأموران سازمان سیا مأموریتی تایید نشده برای گردآوری اطلاعات در ایران داشته است.